الرحمن
الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا هذا القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغراط المهليين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون منظر مبارکی سربران معظم به حضاران قدر سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه صف می باشد. دهنه فراز از آیه شریفه حضرت باری تعالی پیشنهادی رو مطرح می کند. مطلبی ارائه می شود که در قالب پیشنهاد است، نه امر جبری الزامی، اما پیشنهادی که تمام سعادت ها دروم همین پیشنهاد قرار دارد. اما حضرت باری تعالی با نهایت لطف به بندگان خیش و احترام به شخصیت ایمانی انسان ها این قضیه بسیار مهم رو در قالب طرح پیشنهادی مطرح میکنه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب الیم، آیا دوست می‌دارید، آیا می‌پسندید، می‌خواهید که ما شما را دلالت کنیم و راهنمایی کنیم بر تجارتی که اون تجارت موجب اون می‌شود که شما از گرفتاری بزرگ نجات پیدا کنید و رها شوید؟ آیا دوست می‌دارید چنین پیشنهادی رو به شما مطرح کنیم؟ خود این شیوه بیان و به اصطلاح از این الفاظ عبارات استفاده کردن در این آیه شریفه نکته ها دارد که بنده به گوشه ای از اون اشاره می کنه. ابتداعا مخاطب اهل ایمانن، اینو در خاطر بسپارید چون مطلب دارد. یه مقداری احساس میشه که با آیه بعد که مضمون این پیشنهاد است مختصری استکاک داره این بحث، که اینو باید انشاءالله در جای خودش مطرح کنیم. مخاطب اهل ایمانند، یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت. خداوند سبحان مطلبی که میخواهد مطرح کند در قالب یه لفظی بازگو میکند که این لفظ مقبولیت و محبوبیت در نزد انسان ها دارد و اون عنوان تجارت است، یا عنوان شناخته شده مقبول محبوبی که آدمیان به این عنوان دلبستگی دارند. اساساً زندگی اونها بر اساس اون میچرخد. همان گونه که توجه دارید بشریت از دیرباز بدبستان و داد و ستد رو به هر حال شیوه خودش قرار داد در زندگی و حاجتمند بون شد. بارها شنیدید، گفتیم و میدانید که انسان ها، ما بشریت به طور کلی موجودی نیستیم که بتوانیم مستقلی در حیات باشیم از دیگران. خداوند سبحان انسانها رو به یکدیگر وابسته قرار داده است. ما مانند پاری از حیوانات نیستیم که بتوانیم هم به اصطلاح منفرد زندگی کنیم و حیات تک رو داشته باشیم. نه، ما آدمیان حاجتمند به یکدیگریم، باید با هم زندگی کنیم. انسانهایی هستیم، موجوداتی هستیم مدنی و اجتماعی و باید با یکدیگر زندگی کنیم و خواسته های خودمون رو هم درون این اجتماع تأمین کنیم. به زمانی عرض می‌کردم کسی در مثلا فرض بفرمایید حضور حضرات معصومین این جمله رو بازگو می‌کرد که خدا از سر و کار من رو با خلقت نینداز، خدای من رو محتاج به خلقت نکن. اون بزرگ احتمال میدم که حدیث از وجود مقدس امیرالمومنین باشد. حضرت شاهد هم بودن که این چه دعاییست میکنیم، مگر میشه این؟ اصلا بنای خداوند سبحان در خلقت انسان ها اینه که انسان ها با یکدیگر به دبستان داشته باشن و برخورد داشته باشن. بلکه تصحیح کن گفتار خودت رو، این طور دعا کن، بگو اللهم لا تحوجنی الى لعام خلقک، خدایا سرکار ما رو با خلق پستت قرار مده، با انسانهای لئیم سرکار ما رو قرار مده. و الا انسان مگه میشه سرکار با که مردم نداشته باشه؟ یقینا به هر حال ما کارگری داریم، کارفرمایی داریم، پدری داریم، فرزندی داریم، معلمی داریم، شاگردی داریم، حکومتی داریم، رعیتی داریم. تمام اینها فصول مشترک زندگی انسانی و اجتماعی است و اینها لابد است، ما ناگزیر از این روابط در زندگی خودمون به حیات بشری خودمون هستیم. از دیرباز انسانها در مراودات خودشون به هر حال این بدبستان رو داشتن، یکی از اصول اصلی زندگی اجتماعی انسان، چون حاجتمند به هم میشدن با هم بدبستان میکن. دو واژه ما اینجا داریم که در قرآن این دو واژه کنار هم به کار برده می شود و به اصطلاح یکی از این دو کلمه یه سبقتی در استعمال دارند، کلمه بیع و تجارت. سابقه این کلمه بیع فزونتر از تجارت است، چون انسان ها وقتی که از گذشته می خواستند با یکدیگر تعامل داشته باشند، همه انسان ها اکثرا تولید کننده بودند و مصرف کننده بودند و اون شیوه داد و ستدی که وجود داشت مبادله کالا به کالا بود. تولید کننده محصولش میداد، زراعت خودش رو این کشاورز عمل میآورد، استفادهش رو بر میداشت، مصرف خود رو به کنار مینهاد، مازاد اون رو میداد، محصولات لبنی میگرفت، نمیدانم میداد، مایحتاج صنعتی خودش رو میگرفت از صنعتگر. و به این شیوه انسانها در اون حیات بسیط خودشون و مختصر خودشون زندگی میکردن. تمام این معاملات بیع است. به هر حال اینها وقتی که انسان معامله‌ای می‌کند که در این معامله در پی به جا آوردن حاجت شخصی خیش و روا کردن خواسته‌های فردی خودشه، نام این بیع است. اما شیوه کار به این صورت باقی نماند. کار به اونجا رسید که انسان‌ها به مشکل برخورد کردن، دیدن نمی‌تونن. همیشه اینطور نیست که یک انسانی که به هر حال صنعتگر از حاجتمند به گندم داشته باشد، حاجت نمیدانم به دام و گوشت و محصولات اینچنینی داشته باشد که بخواد بگیرد بدهد و صنعت بدهد چه بگیرد. دیدن نمیتونن، دچار مشکل شدن، لذا ضرورت امری پیش آمد که به هر حال ما از اون تعبیر به واسطه میکنیم. حاجت به این آمد که یک گروهی پیدا شند در میان انسان ها، اینها واسطه که بین این تولید کنندگان و مصرف کنندگان باشند، اینها مازاد محصول رو از تولید کنندگان بگیرند و دنبال مصرف کنندش باشند، مصرف کننده اون محصول رو پیدا کنند و به دست اون برسانند. این گروه اومدن در این وسط به اصطلاح واسطه گری شدن که شغل این جماعت همون تجارت است. تجارت یعنی معامله و بدبستانی که برای مصرف شخصی نیست، یه شغل است، به اصطلاح یه مکسب و منبع درآمد است. این ضرورتی بود در جامعه بشری که پیش اومد. این که گاهی این بحث تو ذهن میاد که مثلا ما دست واسطه قطع میکنیم، قطع واسطه میکنیم، ظاهرا که این امر نشده نیست و نه صحیحه. بله، اگر ما بتوانیم واسطه ها رو تعدیل کنیم، در شیوه معقول اون قرار بدهیم، اصول ثابت مسلم و جامعی در امر واسطه و توسط در میان تولید و مصرف ایجاد کنیم، این هنر اقتصاد سالم است. اما به شکل کلی نمیشه، هرگز امکان ندارد که این کار رو انجام داد. پس بنابراین خود تجارت این از دیرباز به شریعت به این سو متوجه شد. حالا اینو مقدمه عرض کردم که موضوع خودمون رو مطرح کنیم. شرع مقدس اسلام وقتی که با این قضیه برخورد کرد، چون بنای عقلایی است و عقلا جامعه چنین وضعی رو قرار دادن، شرع مقدس اسلام اصل تجارت رو امضا کرد. در خود کریمه مبارکه قرآن می‌خوانید که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اهل ایمان، اموالتون رو با اسباب باطل، از شیوه ها و طرق باطل مبادله نکنید. الا ان تكون تجارتا ان تراض، از شیوه تجارت برای جابجا کردن کالا و ثمن خودتون بها و کالا استفاده کنید. شیوه تجارت شیوه معقولی است. قرآن تشویق میکند انسان ها رو به تجارت. از اون طرف در فرمایشات معصومین علیهم السلام البته خب اصل تجارت تأیید میشه و در خود آیات شریفه قرآن و در کلمات معصومین علیهم السلام اصلاحات به تجارت میکنند. آداب و خصوصیات این باب مطرح میشه در کلمات بزرگان و پیشوایان دین. اما در این حال یکی از مستحباتی که در اسلام داریم، از مستحبات شرع مقدس اسلام تجارت است، یکی از مستحبات اسلامی ماست. گاهی در متون دینی و فرمایشات معصومین اصلا فرض بفرمایید به عنوان عاملی که موجب تقویت عقل می شود از تجارت یاد شده است، از تجارت و تزید و فل عقل موجب فزونی عقل می شود. انسانی که در تجارت اون نخبگی رو پیدا می کند و اون مسلط در امر تجارت می شود، لازمش اینه که مردم شناس باشه، با فرهنگ های مختلف آشنا باشه، حتی لازم میاد گاه زبانهای متفاوت بداند، لازم میاد خصوصیات و خلقیات طبقات مختلف اجتماع رو بلد باشه تا تاجر موفقی باشه. به الا نمیتواند که اصول تجارت نوین امروز دنیا هم چنین مسائلی رو دارد تعلیم میکند و تلقین میکند. خود تجارت تزید و فل عقل موجب قوت عقل میشد. نمیدانم مستحب است، عرض کردم در جای دیگر تسعت و اعشار رزق به تجارت، نه دهم امر روزی در تجارت. خیلی از این باب مطالب داریم که واقعا بسیار گسترده و زیاد است. حتی این حدیث زمانی عرض میکردم به دوستان که وقتی که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام یه مقداری پاره از تعصبات عربی در دوران خلفای سگانه یه مقداری تشدید پیدا کرد، اون خصوصیات عرق عربی و الفخر العرب و تفاوت میان عجم و عرب، این مسائل عام البلوا شد بعضا در سطح جامعه، خصوصا در مناطقی که با عجم سر و کار داشتن، یعنی قسمت‌های مرزی مانند بصره و این قسمت‌ها نوعاً یه حالت تعصب خاصی رو نسبت به عاجم ایرانی‌ها و امثال اینها نشان می‌دادن عرب‌ها. کار به اونجا رسید که حتی همسر نمی‌دادن، معامله نمی‌کردن، اینها رو در یه انزوایی قرار می‌دادن. و اگر به تاریخ مراجعه کنید، اعراب به ایرانی ها، اعراب مسلمان به ایرانی ها موالی می گفتند. موالی جمع مولا، مولا دو معنا دارد، یه آقای نوکر. اونها که می گفتند به ایرانی ها موالی، اونها رو آقا نمی نامیدند بلکه یکی دیگش می نامیدند، مثلا از اون باب می گفتند به ایرانی ها مولا. خب کار به اینجا کشید که اینها خیلی در فشار قرار گرفتن. یه زمانی اهل بصره، شیعیان اهل بصره اومدن خدمت وجود و مقدس امیرالمؤمنین به شکوایه و اعتراض که آقا وضعیت ما این است، ما در یه حصر شدید اقتصادی قرار گرفتیم، به ما زن نمیدن، ازدواج نمی کنن، به دبستان نمی کنن، ما بر شما شکوایه آورده ایم. اول خلافت امیرالمؤمنین است و بعد از اون دوران فترت اونچنانی و اون فشارهای خاص، امیر علیه السلام بزرگان این قبائل رو صدا زدن، به اون رؤوس و شخصیت‌های چهره شهر رو صدا زدن، با اینا شروع کردن مذاکره کردن. عزیزان من مطلب این است، پیغمبر این داره برمی‌گرده است، پیغمبر دو سلمان فارسی همسر داره از این مردم، نمیدانم صاحب رومی چطور شده. شروع کردن اون حالت رفتار بین المللی پیغمبر بدون تعصبات رو مطرح کردن، محور رو ایمان دانستن، اسلام دانستن، تقوا دانستن، نژاد و رنگ و بوی و خاک و این مسائل به کنار. هر آنچه امیرالمؤمنین میگفتن هیچ تأثیر در اینها نکرد. مطلب به اونجا رسید که اینو مرحوم شیخ رامدی در وسائل نقل میکنه، اطاله کلام میشد و الا این مطلب میخواندم خدمتتون. کار به جایی رسید که امیرالمؤمنین از جا بلند شد از میان این جماعت، به گونه خرج مغضبا، با غضب بیرون آمد و یجر رداؤه، رداش و عباش کشیده میشد، عبای امام بود زمین کشیده میشد، از ناراحتی اومد بیرون. اونها آمدن ایرانی ها جلو، گفتن که شیعیان ایرانی هم گفتن که آقا وضعیت چی شد، با اینها صحبت کردید؟ امیرالمؤمنین فرمودن عزیزان من فایده ای ندارد، با اینها مذاکره کردن صحبت نداره، من شما رو دلالت میکنم به امری که اون موجب توفیق شما باشد، برید شما از الان زیر بنایی رو تجارت کار کنید، برید اتجرو بارک الله لکم، شما برید تجارت کنید، تجارت این منطقه رو قبضه کنید. اینها میان زانو میزنن، همسر به شما میدن، تعظیمتون میکنن، به شما موادی هم نخواهند گفت، شما تجارت اینها رو قبضه کنید، ببینید که شما آقایی خواهید کرد. حتی به این شیوه ها و از این رویه ها هم میبینیم که مثلا فرمایشات معصومین در این باب هم وارد شده است و این توصیه ها رو کرده. البته در کنار این توصیه ها و این استحباب و این خصوصیاتی که برای تجارت مطرح هست، در نقص کلام الهی میبینیم که یک آیاتی داریم و تعابیری داریم که حساسیت امر تجارت و لغز زندگی او را در کنار این محاسن بازگو میکنه. از اسباب لحو در قرآن کریم، از اسباب واماندن از فضیلت و کمال در قرآن کریم گاه تجارت مطرح میکنه. کریمه مبارکه نور در سوره شریفه نور، رجالون لا تلحیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، در توصیف حضرات معصومین خداوند سبحان میگه اینها مردانی هستند که بیع و تجارت اینها رو باز نمیدارد، لحبشون نمی کند از خدا. پس بنابراین بیع و تجارت عده ای را لحب می کند. تجارت میشه عامل لحب، بیع میشه عامل لحب. در نص سری کلام الهی چنین بود. در فرمایشات معصومین مطلب از این باب زیاده. حالا من چون این مقوله رو باز کردم خدمت عزیزان، دیگه به سادگی نگذاشتیم از این کلمه هل ادلکم علی تجارتن، اینا دیگه در دو تا روایت هم شب بخونیم و از فرمایشات نورانی معصومین استفاده کنیم و در این حال این هم تو گوشمون باشه، به هر حال این مطالب رو بدانیم و آشنا باشیم با این گونه سخنان معصومین علیهم السلام. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وقتی که در کوفه در اوج قدرت و اقتدار بودند، ضرورت این رو می دیدند که با اهل بازار، اون کسانی که در میدان اقتصادند و اینها بناشون، خب بران این دیگه، مگر در تجارت مبنای کار تاجر چیست؟ هزینه ها رو باید از کجا جبران کنند؟ مگر غیر از این است که باید ارزان بخرد گران بفروشد؟ و اطلاق تاجر موفقی نمیشه. اگر ارزان نخرد گران نفروشد که تاجر موفقی نمیشه. هزینه ها رو کی باید جبران کند؟ برها پس ارتقا و تلقی اقتصادی چی میشه؟ نفی هم نمیشه اصلی، بلکه اون چه شریعت میگوید تعدیل این امر است، انسانی کردن این رابطه است، انصاف رو در این میدان وارد کردن است. و به هر حال اون تعادل و اعتدالی که دیشب عرض میکردیم اینجا هم وارد میشود. وجود مقدس امیرالمؤمنین در همون اوج اقتدارشون و در زمانی که به عنوان خلیفه مسلمین در کوفه خلافت دارد، یتوف فی اسفاق الکوفه سوقن سوقن، هر سوقگاه می اومدن سری می زدن به بازارهای کوفه. فیقف علی اهل کل سوقن، می ایستادن گاه بر سر هر بازار، فینادی، صداشون بلند می کردند امام، بازاری ها می اومدن جمع می شدن، یا معشر التجار، ای گروه تجار، اتقوا الله، مراقب باشید، شما در جایی دارید کار میکنید که خیلی حاجت به مراقبت امر الهی دارید، اتقوا الله. فاذا سمعوا صوته الغوا ما بعیدهم، وقتی که میشنیدن صدای امام رو تجار و کسبه رها میکردن، هر چی دستشون بود میگذاشتن، میومدن آقا چه خوش از صوت قرآن ز تو دل رو باشنیدن، میومدن به گوش جان میسپردن به کلمات امیرالمؤمنین. و سمعوا بازانهم، تمام وجودشون گوش میشد، یقود حضرت اینطور میگفتن، فهمیدن ای گروه تجار، قدم الاستخاره، در کارهاتون خیر خواهی را، اینجا استخاره به معنای قرآن باز کرده نیست، در نوع این روایات استخاره به معنای طلب الخیر، نیت خیر کردن، نیتتون رو خیر کنید در کار، نیتتون به هر حال بریدن گوش کسی نباشد، همیشه وقتی یه قدم برمیدارید نیتتون خیر کنید. و تبرکو به سهولت، سخت گیری و دشواری در امر کسب نداشته باشید در تجارت، یه مقداری سهولت برای خودتون و دیگران ایجاد کنید. مقدتر بو من المبتاین، اصول اخلاقی رو رعایت کنید، نزدیک بشید با کسانی که با شما بده بستن میکنن. وقتتر بو من المبتاین، به اینها نزدیک بشید، دوستی کنید، مراوده کنید. و تزینو بالحلم، شما در تجارت حاجت به حلم دارید، تجارت بردباری میخواهد. نوعاً اون کسان موفقن در تجارت که سینه سینا دارن، سینه شون گسترده است، اگر کم حوصله باشن دینها نمیتونن اینا با دزودی به سال چون جمع کنن برند از این بازار و کوی به جای دیگر روند. تزینو، تزینو بالحلم، خودتون رو زینت کنید به حلم. تناهو عن الیمین، شما رو به خدا بپرهیزید از این که کلام خدا و نام خدا رو پیش بکشید در معاملاتتون، اجتناب کنید از این که سوگند بخورید به خدای و جان بلکذب دروغ رو بگذارید به سوی دیگر، به سوی دیگر بروید. با کذب شما به موفقیت نخواهید رسید. ممکن است یه بادی بوزد اما برای شما خیلی نمی آورد. و تجاوز عن الظلم، شما در معرض ظلمید، خودتون رو پهلوتون رو از ظلم تهی کنید، خالی کنید، یعنی بکشید مسیرتون رو از ظلم به کناری به سوی دیگر. و انصف المظلومین، شما با مظلومین سر و کار خواهید داشت، انصاف به مظلوم بدید در برخورد هاتون، خصمانه برخورد نکنید. ولا تقربوا الربا، نزدیک ربا نشوید. گاهی نرز کردن من خدمت عزیزان در آیات شریفه قرآن، گاهی خداوند میگه به ما مثلا فلان کار رو نکنید، چنین عملی رو انجام ندهید، اما گاهی خداوند در قرآن نمیگه این کار رو انجام ندهید، نمیگه مثلا لا تکذبو، دروغ نگید، میگه ولا تقربوا الزنا، نزدیک این عمل نشید. گاهی مناطق مرزی رو شما تشمرید میبینید اون نقطه مرزی 500 متر مونده به نقطه مرزی، تابلوها رو زدن، از وقت جاده آستارا رو پیش میبرید، تابلوها رو زدن، دستورهای اچید، نزدیک نشید به منطقه مرزی. اینجا خطر واقعا جدی است. گاهیم پوستهای قوی فشار برق، اینها یه جوریست که عرض به خدمتون میبینید تابلوها زدن که نزدیک نشوید، خطر مرگ. گاهی بعض از اعماله که نزدیک نشدن به اینها رو شریعت توصیه میکنند، نه اینکه انجام ندادنش رو، اصلا نزدیکش نشید. حالا نزدیکی، نزدیکی فکریست، نزدیکی عملیست، تمام اینها رو در بر میگیرد. امام فرمود ولا نزدیک نشید، ولا تقرب الربا، اصلا فکرش نکنید، دور محدودش نچرخید. اوفو الکیل و المیزان، پیمانه ها قراردادها رو کامل کنید، اینها رو وفای به تمام تعهداتتون بکنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، خیلی زیباست این دستورات، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، بخس یعنی نقص، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، مردم زحمت کشیدن، خدماتی رای کردن، یه هنرمندی خون دل خورده است، 6 ماهی صنعتی رو درست کرده است، یه تابلوی رو تهیه کرده است، نمیدانم چیزی رو، یه شیء هنری رو آماده کرده است. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، نزنید، من عامیانه عرض میکنم این قسمت رو، نزنید تو سر جنس مردم، جنس مردم رو خرد نکنید. شما اگر اهل این میدان نیستید بگذارید اهلان بیایند. خدمات مردم، زحمات مردم، ارزش کار مردم رو کوچک نکنید و تحقیر نکنید. گاهی می‌بینید که کشاورز در حال خون دل خورده است، از اون اوج سرمای زمستان رو شروع کرده است تا آبیخ بدهد، مسئولش نمیدونم چه بکنه چه بکنه، تا اینکه چشمش در انتظار بوده است اول بهار بیاد، نمیدونم این برگ درخت بیاد، شکوفش بیاد، کم کم میوه ببنده، خدا نکنه تگرد بیاد، به شب و روز سرش به سجده گذاشته دعا کرده که خدای اگر میبارانی با رحمت بباران، نمیدونم عقوبت نباران. این 6 ماه تحمل کرده است تمام این صعوبت ها و سختی ها تا محصولش چیده است. حالا وقتی که آورده است این محصول میخواد به مصرف برساند، حالا بحثش شروع میشه، حالا بحث محصول شروع میشه. میبینید که متاسفانه با یه دنیا درد دل این محصولی که روش ایستاده، این مقدار زحمت و رنجان رو کشیده است، باید به سمن بخص بگذارد و برود، بگذارد و برود. فرمود ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعصوا فی الارض مفسدین، از مقوله کاری شما ای تو جار فساد برنتیزد، نباید سعی در فساد بکنید. فیتوف بی جمیع اسباق الکوفه، امام در تمام بازارهای کوفه امیرالمؤمنین میچرخیدن، روزها این سخنان میگفتن، ثم یرجع فیقعد للناس، بعد برمیگشتن مینشستن حل مشکلات میکردن. خب این ضرورت رو امام الموحدین میبیند که برای این جماعت و برای این گروه این مطالب به این نسخه ها رو بپیچد و مطرح کند و بازگو کند. حالا که این حدیث خوندم، یکی دیگه هم عرض میکنم خدمت عزیزان که حساسیت این امر رو باز بیشتر میبینیم. قال رسول الله، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، فرمودن من با اوشترا فلیحفظ 5 خصال، اگر کسی میفتد در میدان معامله و تجارت بود، از 5 چیز خود رو حتما حفظ کنه. و الا به زمین میخورن، موفق نمیشن. و الا فلا یشترین و لا یبیعن، و نه بخرید نه بفروشید نه تجارت کنید اگر نمیتوانید این پنج چیز رو رعایت کنید، برید دنبال کار دیگه. الربا همون اولش، الربا و الحلف سوگند، کتمان العیب، کتمان العیب پوشاندن عیب، و الحمد ازا باع و زم از اشترا، مدح و توصیف کردن تعریف کردن هنگامی که میفروشه، و مذمت هنگامی که میخرد، خرد کردن به زیر کشیدن وقتی که میخرد و به اوج رساندن وقتی که میفروشد. دیگه حالا من وارد این مثالاش نمیشم، شما به حمدالله آجان عزیزان بلدید این حرفا رو، زیاد شنیدید در عرض به خدمتون مراودات و معاملات، دیگه خودتون آگاهی بود. همونطور رسول خدا فرمود التاجر، بگم کلمه رو، التاجر فاجر الا من اخذ الحق و اعطى الحق، تاجر در معرض فجور است مگر اون که حق بدهد حق بگیرد، مگر این که بر اساس حق عمل کند. و قص علی هذا، هر چه بخواهید از این باب مطالب تکان دهنده و حساس در فرمایشات معصومین داریم که اینها اصول سعادت اقتصادی است. اگر کسی بخواد وارد این میدان بشه و سالم برون آید، اینها باید گوشوار گوشش باشه در این مکتب. اگر نه، کسی خب به هر حال قیدی و بندی ندارد، کن بحث دیگری است. خب باز میگردیم به بحث تجارت، یه مسئله این چنینی مهم حساس از امور مستحبه که بل بالاتر گاه ممکنه واجب هم باشه این قضیه، که ما تجارتی داریم در اسلام که اینا واجبه، که اگر نباشه اینا رو میگم به اصطلاح امور واجبات نظامیه، نظامیه نه به نام علای نظام و ارتش، نه نظامیه اون که انتظام اجتماعی و نظام اجتماعی رو پاورج سیستم اجتماعی رو برام کند. پاری از واجبات تجاری ما اینطورن حتی، اما این لغزندگی و این وضعیت خاص در تجارت وجود داره. خب با این ذهنیت، با این که تجارت خیلی محبوبیت دارد، با این که تجارت خیلی هواخواه دارد، با این که تجارت رویه جامعه است و مردم شوق به آن دارند، خداوند به سبحان یه پیشنهادی که میخواد بکنه که از این مقوله مادی نیست، اما در قالب تجارت این پیشنهاد شما مطرح میکنه خداوند به سبحان، که بیشتر از هم رو متوجه کنه. یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت، شما که تجارت شناسید، هل ادلکم علی تجارت، دوست میدارید ما شما را دلالت کنیم به یه تجارتی که تنجی کم من عذاب علیم، این تجارت تنجی کم، این تجارتیست منجی، نجات دهنده. خب ما میداریم اونهایی که در میدان تجارتن سردگر به تجارت رو چشیدن، سختیاش رو دیدن، زمانی بوده به خاک نشستن، خاکستر نشین شدن به قول معروف، تجارت اینها رو به زمین زده است. بارها دیدیم اینطور نیست که برحال هر تجارتی 100% اون نتیجه و عائد لازم رو بدهد و اون موفقیت تضمین شده در اون باشد، نه چنین نخواهد بود. اما این تجارت تضمین شده است، یه تجارتی است که 100% سودآور است، 100% نجات بخش است، هیچ مشکلی در محدوده این تجارت نیست. تنجی کن، اونم تنجی کن من عذاب علیم. زمانی گفتیم در واژه ما یه منجی داریم یه منجی داریم، تنجی کم تنجی کم. یه زمانی شما دارید عرض به خدمت سکار میرید به طرف دره، یه کسی میاد مقابلتون میگیرد، کنترل میکنه، زود فریاد میزند، بانک میزند، شما طولون میزنید، نگه میدارید ماشین رو، میگه آقا اگر میرفتی 10 متر جلوتر اون پرتگاه بود. این کسی که میاد عرض به خدمت سکار چنین خدمتی رو به شما میکند، به این میگن منجی. اون کسی که نگذاشت شما تو دره بیفتید اون منجیست. اگر شما میرفتید سقوط پیدا میکردید، بعد یه مؤمنی پیدا میشد شما رو بیرون میکشید، به درتون میآورد و نجاتتون میاداد، اونگاه به اون میگفتن منجی در کلام عرب. این فرق رو با هم دارد. این که به بزرگان و پیشواران هدایت منجی گفته میشه، به پیغمبر نبی مکرم اسلام منجی بشریت است، قرود مقدس ولی عصر صلوات الله علیه، بزرگان و پیشواران هدایت منجی گفته میشه، به پیغمبر نبی مکرم اسلام منجی بشریت است. حضور مقدس ولی عصر صلوات الله علیه منجی بشریت است، همین معنا رو دارد. یعنی اینها اصولی را به بشر تعلیم میکنند که اگر این اصول و این فرهنگ زیستن رو انسان ها از اینها بگیرند اصلا نمیافتند تو مشکل، دوچار خیلی از حزیز ها و لغزش ها و ذلت ها و بدبختی ها و نکبت ها نمیشن. اگر اون اصول رو بگیرن و طبق اون زندگی کنن، وضعیت اینها عوض میشود، گرفتار نمیشون که بخواهند از گرفتاری به درآیند. در اینجا فرمود این تجارت، تجارتی است که اگر شما عمل کنید اصلا گرفتار نمیشید. این تجارتی است که اگر با اون عمل کنید تنجیکم من عذاب الیم، شما را از عذاب و گرفتاری الیم به در میآورد. همیشه در قرآن کریم وقتی خداوند سبحان عذاب رو میارد، در کثیر ما میبینیم که به دنبالش همین کلمه علیم میاد، اون گرفتاری های دردناک سخت رو خداوند سبحان عذاب علیم میگوید، تنجیکم من عذاب علیم. خب ما تا اینجا شائق شدیم، مشتاق شدیم که بدانیم این چه تجارتیست. تنجیکم من عذاب علیم، این تجارتی که میتواند ما رو از عذاب علیم نجات بدهد، این تجارت رو باید با کی انجام بدیم، طرفمون کیه، مال و تجاره این میدان تجاری چیست، چه پیشنهادی به ما خواهد شد. قالب قالب تجارت بود، اما پیشنهاد وقتی مطرح میشه چیست؟ تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. انسان ها طرف تجارت شما در این تجارت خداست، شما با خالق وجود و پروردگارتون تجارت میکنید. اون کسی که میخواد با شما معامله کند و معامله گر وجود، در اینجا خداوند سبحان است، خالق هستی است، اون که وجود به شما بخشیده است. مال و تجاری که شما باید عرضه کنید که خداوند سبحان خوب تجارت اون چنانی با شما میکند، مال و تجاری شما دو چیز است، تؤمنون بالله و تجاهدونه، ایمان است و مجاهده است. تؤمنون بالله، ایمان و اعتقاد به خدا بیاورید و رسول او بیاورید و جد و جهد و مجاهده کنید فی سبیل الله، در راه خداوند به اموالکم و انفسکم. برای که بیشتر توضیح بدیم عرض میکنم، اشاره کردم اول سخن خدمت عزیزان که به این کلمه ابتدایی توجه کنید، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم، آیا ما بهتون پیشنهاد بدیم، پیشنهاد تجارت و این تشکیل میدهد که تؤمنون بالله. از کلمه اینجا یه مقداری ما تلافی میبینیم، از این طرف خداوند میگه یا ایها الذین آمنو، ای اهل ایمان، حالا بهشون میگه اگر میخواین تجارت کنید چه بکنید، تؤمنون بالله. خب مگر اینها ایمان ندارن که به اینها گفته میشود تؤمنون بالله؟ اگر ایمان ندارن چرا خدا به اینها گفت یا ایها الذین آمنو؟ اول به برای شما خداوند میگوید یا ایها الذین آمنو، حالا به ما میگوید که تؤمنون، ایمان بیاورید. اگر ما ایمان نداریم که ما میگویند بیاور، چرا اول به ما مؤمن گفتند؟ اگر ما مؤمن هستیم پس این چیز که میگویند ایمان بیاور. ما یه همچین تناقضی بین این مطلب به ظاهر ابتداعا میبینیم، مشابه این رو ما در قرآن صریح‌تر از این داریم. در کلمه مبارکه خداوند سبحان میگوید یا ایها الذین آمنو، آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیاورید. چی میشه که این به تعبیر آقایان میشه تحصیل حاصل؟ و اگر ما ایمان داریم خب پس چی ایمان بیاریم؟ اگر ایمان نداریم چرا زحمت کشیدید به ما گفتید یا ایها الذین آمنو؟ چرا ما رو مؤمن خطاب کردید پس؟ ما میگفتید یا ایها الذین کافرو، یا ایها الذین کفرو، آمنو، ای کسانی که کفر دارید ایمان بیارید. خب این که بهتر میشد. ظاهرا هم بسیار لطیف اینجا مطلب به عبارت، ولی اینکه توجیهات و تعابیر متفاوت و از جهات مختلف قابل استفاده آیه شریفه داره، هم اون آیه هم این آیه، من یکی دو جمله رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. اونجا که فرمود یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آمن، ایمان بیارید، دو معنای عمده رو من درز میکنم. یکی این که ای کسانی که ایمان آوردید، این ایمان شما ایمان سوریست، ایمان در صورت چیزیست و در سیرت چیز دیگریست. ای کسانی که به ظاهر اومدید در سلک اهل ایمان وارد شدید و در حزب مؤمنین ثبت نام کرده اید، بیایید مرد و مردانه واقعا مؤمن بشید، بیایید به تمام وجود بایستید، پای ایمانتون مقید باشید، بیایید واقعا ایمان بیاورید. اگر در درون دل شما خلجانیست، اگر شما تشویش به استراب دارید به کنار بزنید این استراب ها را، مؤمن باشید به ایمانتون، جازم باشید به ایمانتون، واقعا به جد و جهد ایمان بیاورید. یا ایها الذین آمنو آمنو، واقعا ایمان، ایمان اول میشه ایمان سوری، ایمان دوم میشه ایمان واقعی و حقیقی. این یه برداشت و یه احتمال که درست است. اینجا مطلب همین الان عرض میکنم. احتمال دومی که استفاده میشه که یا ایها الذین آمنو، نه بحثی نیست، گروهی هستن به الحمدلله ایمان آوردن، اومدن، اینها ایمانشون هم ایمان واقعی است، ایمان حقیقی آوردن، اما بحث در اینه. از قدیم میگفتن مملکت گرفتن مشکله، اما از مملکت گرفتن مشکلتر مملکت نگاه داشتن است. در میدان جنگ تحمیلی این قضیه رو این رزمندگان ما خوب می‌دیدن، به هر حال حمله می‌کردن، یه تکی می‌زدند و یه منطقه رو می‌گرفتن، اما اول مشکل حالا بود که یه منطقه رو به تصرف درآوردن، حالا یکی بعد از دیگری پاتک‌های دشمن شروع می‌شد. نگه داشتن این منطقه بیشتر شهید می‌داد تا اینکه بخواد منطقه رو بگیرن. مثلا خود این موقعیتی که الان ایجاد شده، حفظ این موقعیت خیلی مشکل‌تره. و واقعا این یه حقیقتی است که عشق آسان نمود اول، ولی افتاب مشکل ها. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، اومدید، خوش آمدید، قدم بر چشم، ایمان آوردید، خداوند شما را حفظ کنه. اما بحث اصلی اینه، ای کسانی که ایمان آوردید، بدونید حالا با ایمان آوردن مشکلاتی براتون شروع میشه. بدونید با سلامات اول مشکلات شماست. احساس نکنید که گفتید آمنا سلمنا، اسلام آوردیم، ایمان آوردیم، مطلب تمام است. نه، تازه شما دچار مشکلاتی میشید با این ایمانتون. بدانید حفظ این ایمان، استقامت بر این ایمان، پایداری این ایمان از اصل ایمان آوردن شما مشکل تر است. لذا یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، آمنو، این آمنو یه دوم یعنی چه؟ یعنی ثبتو، ثابت باشید، استوار باشید، مقاوم باشید بر ایمانتون. و الا اگر مقاومت در ایمان و ایستادگی در ایمان نداشته باشید، اون ایمان اولتون هم به درد نمیخوره، اون هم از کفتون می روید. این آمنوی دوم جان مطلبه، عمده مطلب اینجاست، اینی که به هر حال در راستای ایمان خودتون با یه نسیم که میاد، به تعبیر قدیمی ها با یه چی نمیدونم سردیتون نکند، با یه چی گرمیتون نکند، اون ایمان ثابت و راسخ رو تمرین کنید در وجود خودتون، فرهنگ اون رو در خودتون ایجاد کنید، فهم اون رو ایجاد کنید، زمینه های اون ایمان رو در وجود خودتون ایجاد کنید. کل مؤمن و کل جبل راسخ لا یحرکه العواصف، کوهی باشید که باد نتواند تکان بدهد این کوه رو، و شجره مبارکه باشید که به بادها هرگز نلرزید. این نکته ای است که به هر حال استفاده میشه، و از جاهای دیگه قرآن هم ما چنین نکته ای رو میتونیم استفاده کنیم. در این آیه شریفه هم خداوند سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا، ابتداعا مردم را آمنو خطاب کرد، بعد فرمود تؤمنون بالله، هم میتواند اون معنای اول باشد، یعنی کسانی که ظاهرا ایمان آوردید، بیایید واقعا ایمان بیاورید، بیایید ایمان خودتون تکمیل کنید. معنای دوم یا ایها الذین آمنوا، عادی ترین تجارتی که خداوند سبحان شما رو دعوت بارون میکنه اینه که پای ایمانتون بایستید، به مجرد این که یه مقداری زیر و زبر شد روزگار، روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات. بدانید شما مشکلات زیاد دارید، بدانید ایمان باید با فقر بسازد، با غنا بسازد، ایمان با صحت بسازد، با مرض بسازد، ایمان با دولت بسازد، با ذلت بسازد. ایمان واقعی اون ایمانی است که در تمام این شرایط در وجود انسان چون خون در رگ و پی آدمی در حال حرکت است، نه اینکه با غنا برود با فقر بیاید، با فقر برود با غنا بیاید، با صحت باشد با مرض برود با مرض باشد. یه وزاری که بیماری است، وقت بیماری همه بیداری است، دستها به دعا باشد و امن یجیب المضطر اذا دعاها، آسمان بپر کند، اما وقتی که عافیت کاملا چهار ستون برقرار است، بعد بدو که میدوی. ایمان در تمام شرایط، ایمان در تمام حالات، ایستادن پای ایمان با تمام خصوصیات، این نکته است که خداوند در اینجا اینو رأس این پیشنهاد تجاری مطرح میکند. تؤمنون بالله، تؤمنون بالله و رسوله، ایمان به خدا و رسول با هم مقارن است. دیشب خدمت عزیزان عرض کردیم ما خیلی از حقایق ناب به قرآن رو که اینها اصول اصلی شرع مقدس اسلام است، اصول اصلی قرآن است، وقتی که نگاه میکنید شما خیلی مجمل در قرآن میبینید. مثال به صلات زدیم، مثال به زکات زدیم، مثال به حج زدیم که اینها دیگه اگر اینها نباشن که اسلامی وجود ندارد. اما اینها چه مقدارش در قرآن بر ما تبیین شده است؟ و اینها از کجا باید گرفت؟ ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون که پیغمبر شما رو دعوت به اون کرده است بگیرید. این یک آیه قرآن میشه سند تمام گفتار نبی مکرم و اهل بیت او. اون که رسول برای شما آورده است اینو بگیرید. اون که پیغمبر شما رو از اون نهی کرده است دستتون عقب بکشید، خودتون جلا کنید. این اطاعت خدا و رسول پیوستگی دارد، ایمان به خدا و رسول پیوستگی دارد، ایزاء خدا و رسول با هم است، مخالفت خدا و پیغمبر ما هم با هم است. اینا کاملا پیوسته در قرآن کریم است. فرمود تؤمنون بالله و رسوله، این یک تجلی کار، ادامه کار، و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. ایمان اگر بیاید باید با ایمان حرکت بیاد، باید با ایمان در وجود انسان جوهر جد و جهد و حرکت باشد. ایمان با رکود و سستی و کسالت و تنبلی و واپسماندگی نمی‌سازد. ایمان یه حقیقتی است که باید چون آتش در وجود انسان رو شعله ور کند. ایمان باید در رگ و وجود آدمی شوق، تلاش، کار، کوشش و جد و جهد ایجاد کند. فرمود به تجاهدون فی سبیل الله، برخیزید در راه خدا، جد و جهد کنید در راه خداوند سبحان. حال با چه مایه هایی میتوانید جد و جهد کنید؟ با چه ابزاری میتوانید؟ خب طبیعی است با همون سرمایه هایی که خدا در وجود بهتون داده است. و بیشترین سرمایه‌ای که خدا به شما داده است مال شماست و جان شماست و اموالکم و انفسکم. جهاد کنید، حرکت کنید، کوشش کنید، کار کنید در راه خدا و اموالکم و انفسکم. همیشه در قرآن کریم میبینید که بین اموال و انفس از باری تعالی تقارن میارد. همیشه این دو با هم میاد، به اموالکم و انفسکم. به لحاظی که به هر حال سرمایه اصلی آدمیان همین است، همین دو نکته است که با وجود ما ارتباط ماست. در متون روایی در فرماشات معصومین اینطور میخوانیم: من قتل دون نفسهی و هو شهیدون. اگر کسی در راه دفاع از جان خودش مقابل یک قداربند میستد، از در حال دفاع از وجود خودش کشته میشه، در راه دفاع از حیثیت و شخصیت خودش کشته میشه، این شهید. من قتل دون نفسهی فهو شهیدون. من قتل دون عیالهی فهو شهیدون. اگر کسی در راه دفاع از ناموسش کشته میشه، در راه دفاع از خانوادش کشته میشه، یه مهاجمی حمله کرده، این میسته مقابله میکنه و جان میده، شهیده. در فقه ما در متون روایت معصومین اجر شهید رو براش قائل میشه. و همینطور من قتل دون مالهی فهو شهیده. هر کسی اگر در راه دفاع از مال خودش کشته میشود، اون هم شهیدش، اون هم اجر شهید رو دارن. یعنی یه پیوستگی میبینیم. یا مثلا اون فرماشات معصومین که حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، حرمت مال مسلمان مانند حرمت جان مسلمان است، اون هم باها و ارزش دارد. به هر حال اینها سرمایه‌ای است که خداوند به انسان داده است. مال و جان دو سرمایه اصلی است که میدان ایمان به صحنه کشیدن این دوست، جد و جهد با این دوست. فرمود تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. پس موضوع این تجارتی که خداوند سبحان مطرح کرد این بود: تؤمنون بالله، بیایید با خدا تجارت کنید، ایمان به خدا بیاورید و رسول، باور کنید، اعتقاد جازمانه داشته باشید به خدا و رسول و اون چه خدا و رسول میگوید، و بر اساس این اعتقاد و فکری که پیدا کردید را حرکت کنید، جد و جهدتون رو فی سبیل الله و در مسیر خداوند قرار بدهید، و مایی که در این راه باید به کار ببندید اموالکم و انفسکم است. و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم. این پیشنهاد و این تجارتی که خداوند داره برای شما میدهد، این خیر شماست. در آیین پایانی سوره مبارکه جمعه که بارها عرض کردیم، وقتی که فرمود و اذا راوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها، پیغمبر تا که سازدهن زده میشه و اجناس به اصطلاح عرض به خدمت سرکار کالاهای مصرفی میاد تو مدینه، تا که مردم میفهمن این خبر شد، ولو اینکه تو ایستادی داری خطبه جمعه میخوانی، یک مرتبه تو را رها میکنن و ترکوک قائما. اینها تا که تجارت رو میبینن، لهو رو میبینن و ترکوک قائما. قل ما عند الله خیر من اللهو و التجاره، به اینها بگو خدا خیلی چیزهای بهتری برای شما در نظر گرفته است. ارزان نفروشید خودتون رو، کمبها خودتون رو نفروشید، یوسف وجودتون به ارزان نفروشید. در اینجا فرمود زالکم خیر لکم، این تجارتی که خداوند پیشنهادش رو به شما میدهد خیلی پیشنهاد عالی است. یعنی که دیگر از آیات قرآن عزیزان نوعا حفظی هست. باری تعالی صورت قولنامه ای رو میگذارد پیش ما و شما، بالاش نوشته است مبایعه نامه. این یه مبایعه نامه رسمی است، فروشنده مؤمن، خریدار خداوند سبحان، مورد معامله همین دو که اینجا فرمود جام و مال، باهای معامله، قیمت معامله. به ان لهم الجنه ان الله اشترا، خداوند مشتری است. ان الله اشترا، از کی میخرد کی میفروشد؟ من المؤمنین، کی میفروشد؟ مؤمن میفروشد. چه میخرد خداوند سبحان؟ اموالهم و انفسهم، مال و جان. به چه قیمتی؟ به ان لهم الجنه، باهای معامله هم بهش. امضا کرده خداوند، یعنی خریدار اول قولنامه رو امضا کرده گذاشته پیش روی شما، گفته آقای فروشنده حالا شما امضا کنید، حالا ما شما یا امضا میکنیم یا امضا نمیکنیم، قلم منجیمون میگذاریم میریم قولنامه دیگه رو با شیطان امضا میکنیم. فرض کنید اونجا هم همین مسئله رو خداوند دارد مطرح میکنه، این تجارت هم همون تجارت است. فرمود تؤمنون بالله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خب بعد چی میشه شما اگر، اولا این خیلی شماست اگر بدانید، شما اگر آگاهانه و عالمانه فکر کنید، میبینید که همه سعادت شما در ایمان و در عمل است، در ایمان و در جهاد است، در ایمان و در جد و جهد است. و بدانید خداوند سبحان مواهبی برای شما در نظر گرفته است. اگر شما در این مسیر قرار بگیرید، از بزرگترین مرحمت های خداوند سبحان بر شما این است که یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم، که بسیار شیرین و لطیف و خواندنی است. انشاءالله خدمت آیان عزیزان فردا شب در شب ختم محفل محضر مبارکتون این آیات و تتمه آیات سوره مبارکه صف رو انشاءالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. یکی از دغدغه‌هایی که همیشه ما انسان‌ها داریم سوء سابقه است. سوء سابقه است، هم در نفس خودمون هم در اجتماع، حتی در فقه هم همینطور. در ادله فقهی میگن امام جماعت اگر کسی میخواد امامت کند نمیتواند محدود باشد. یعنی امام جماعت کسی نمیتونه باشه که حد خورده باشه. اگر کسی یه زمانی حدی خورده، حق امام جماعت شدن ندارد. امام جماعت نمیتونه محدود باشه. قاضی اونی که میخواد قضاوت کند در شرع مقدس از جهت فقه و قضاء اسلامی، اگر کسی حد خورده حق قضاوت تا پایان عمرش ندارد. در متون فقهی هم سوء سابقه پیشینه رو مثل نظام های امروز دنیا چیکار میکنن؟ مطرح میکنن. برحال اداره تشکیس حقیقت و عدم سوء پیشینه و اینها رو برحال متداول میدانن به شریعه. خداوند سبحان نکته حساس رو همین مطرح میکند، کاری میکند که شما از سوء سابقه پیشینه خیالتون آسوده گردد. این برمان اولین قدم، یغفر لکم ذنوبکم، برمگاه بدون بار اون چه می آید دست کردن انشاءالله که خداوند توفیق دهد خدمت عزیزان ادامه مطالب رو باز بکنه. اما وقتی که این ایمان میاد و اون جهاد میاد و اون مجاهده میاد، یعنی وقتی معامله می کند انسان وجود خودش با خداوند، وقتی جانش مالش در راستای ایمان با خداوند سبحان و خالقش وارد معامله میشه، هیچ کس چون خداوند سبحان فمن اصدق من الله، هیچ کس صادق‌تر، هیچ کس وافی تر به پیمان از خداوند سبحان نیست، به تمام ذره ذره پیمان از باری تعالی عمل میکنه. ان الله لا یخلف المیعاد، چه در دنیا چه در آخرت. اون انسانی که در دنیا میاد این تجارت رو با خداوند انجام میده، و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خداوند هم قدم به قدم میگیرد اون رو، میبرد به یه راه هایی که دیگران بوشم نکردن، تهمشم نکردن، حسم نکردن. گاهی نکاه ترس کردم سریع عرض میکنم خدمت عزیزان، فقط برای تذکار دل و بهار دل عرض میکنم خدمت عزیزان، برای اینکه نام وجود مقدس چهارمین حجت الهی و چهارمین امام همام رو مطرح کنم که سیر حرکت ما در مدینه ادامه پیدا کند خدمت عزیزان. امشب هم کاری از کردم به دوستان در شب میلاد حضرت سجاد، هم این جمله رو در بحثی که داشتیم از کردم به دوستان، مدینه اوضاع نامیزانی دارد و به هر حال بارش نیومده است و مردم نگرانند که این چه وضعیتی است. دست ها رو به دعا بلند کردن، به نماز استسقا بریم نریم، گفتن بریم. گفتیدم که مردم به نماز استسقا رفتن، من هم دوباره جمعیت رو گرفتم و حرکت کردم. دیدم که مردم شورهالی دارند از میان جمعیت، کسی مسیرش رو جدا کرد، من هم دنبالش گرفتم کیست کجا می رفتن. دیدم یه برده است، یه انسان تیره رنگ سیاه پوستیست که غلام است. رفت یه پشت یک تپه و بلندی خودش رو پنهان کرد و من به نحوی که متوجه نشه نظارش می کردم، دیدم که بر خاک افتاده است و چه می گوید به باراتی که من اصلا متوجه نمی شم. شیبایی و زیبایی اونها رو حال خوشی به رو دست داد و دستها رو بلند کرد و طلب رحمت و باران برای مردم مدینه کرد. تمام شد، سر رو بر خاک گذاشت، بلند شد اون طرف مدینه. من دنبالش اومدم، دیدم وارد مدینه که شد ابرهای رحمت آسمان مدینه رو گرفت. گفتم این چیست؟ یا لجب، این چه انسان است؟ چه میکنه تجارت با خداوند با انسان؟ کاری میکند که انسان دستی بزند به ابرها رو بیارد و ببرد. ادامه داد حرکت رو، دنبالش گرفتم، دیدم وارد کوچه و محله بنی هاشم شد. گفتم خدا این است؟ کنام خاندان است؟ کیست؟ دیدم اومد در به خانه وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام رفت و خونه. دانستم که باید از چنین خانه و تربیت شده چنین خانه ای باشد که بتواند این گونه عمل کنه. گذاشتم، مدت تمام شد، فردا روز رفتم وارد شدم بر حضرت سجاد. گفتم ما من که میدانید از غام و یاران و نزدیکیم، از شما تقاضا دارم که برحال یه لطفی من بکنید، من حاجت به خدمتکار دارم، یه غلامی به من شما بدید، من کمک من بکنید. حضرت فرمودن اگر هست ببین هر کدوم از اینها تو به کارتون می آید، اینها بندگان خدا. نگاه کردم اونی که دنبالش بودم پیدا نکردم. گفتم آقا دیگه خدمتتون نیستم. فرمودن چرا؟ یه میراخوری داریم، یه میراخوری داریم که در استبل تیمار حیوانات میکند، برو اون رو هم ببین. تا که وارد شدم دیدم اون معشوق من که میخوام من خدمتش کنم همونه. دیدم این همونه که آسمان رو تکان میداد، دیدم این همونه که میتونست چگونه ابرها رو به طرف خودش بکشه، به طرف بندگان خدا بکشه. اومدم گفتم آقا من همین آقا رو میخوام. از صدا فهمیدم فلانی، این فلان کس هست، از یاران ماست، میخوام که من بعد تو خدمت رو بکنم. یا که نگاهی به من کرد، یا نگاهی به حضرت سجاد کرد، گفت چرا چنین خواسته ای را داری؟ من گفتم با اون نکته ای که من دیروز از حضرت عالی دیدم، میخواهم که شما رو ببرم که من خدمتتون بکنم. تا که این جمله رو گفتم دیدم یک مرتبه سر رو بلند کرد، گفت خدایا بین من و تو سری از اسرار وجود داشت، نامحرمی بر اون مطلع شد، خدایا اون چه میدانی با جان من جواب بده. تا که این رو گفت دیگه وضعیت دیدم حضرت سجاد منقلب شدم، منم متأثر شدم، گفتم آقا حرفم پس گرفتم، اومدم از خانه بیرون. به خانه رسیدم اما ساعتی بیش نگذشت، دیدم درب خانه رو میزنم، درب رو باز کردم. دم کسی فرستاده حضرت سجادش میگن فلانی بیا در مراسم تشییع جنازه غلام شرکت کن. خدایا سری بین من و بین تو بود، نامحرمی بران مطلع شد، جانم بستان جانم بستان. این خوشان سوخت جانی که چون لباس کنند چی می کند؟ تؤمنون به این تجارت، مثال تجارت، تؤمنون به الله و تجاهدون نفیس، تؤمنون به الله و رسوله و تجاهدون نفیس سبیل الله و انبال کن و انفسو. کاری می کند که آسمان را تکان بدهد، یرسل السماء علیکم مدرارا. این بیت، این خانه است اون قبر مظلومی که در کنار قبر وجود مقدس امام صادق و باقر و در کنار قبر نازنین وجود مقدس حضرت مجتبی می درخشد چون خورشید در قبرستان مظلوم بقی، قبر آقا و مولا و مربی چنین غلام سیاهی است. شخصیتی که خب از بیت او چنین مفاخری برون می آیند، چی میشه بشریت رو که ناله او چنین بلند شود که عقاد و ذلیلن فی دمشق کعلنی من از زهن که عبد المقاب انه و نسیر. و با ما در دمشق این مردم چنان عمل کردن که گویا ما بردگانی هستیم که مولا و آقای ما بالای سر ما نیست. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوی.